با سرسعادت قائم آل محمد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو. در ادامه برنامه رادیو گفتگو دعوت میکنم شنونده برنامه مسیر سبز باشید که این برنامه به بررسی برخی شبهات پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و قیام ایشان میپردازه.
مسیر سبز
بسم الله الرحمن الرحیم. تا کی در انتظار گذاری بزاریم، بازای بعد از این همه چشم انتظاریم. دیشب به یاد زلف تو در پرده های ساز، جان سوز بود شرح سیه روزگاریم. بس شکوه کردم از دل ناسازگار خود، دیشب که ساز داشت سر سازگاریم. شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد، چشمی نماند شاهد شب زنده داریم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه مسیر سبز رو به مناسبت میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیمتون میکنیم. این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که از منتظران واقعی اون حضرت باشید. با ما همراه باشید با ویژه برنامه مسیر سبز از رادیو گفتگو.
Shalom.
دل بی تو به جان آمد، دل بی تو به جان آمد. وقت است که باز آیی، مشتاقی و مهجوری. دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی.
همراهان گرامی، در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای ابوالحسن حسنی هستیم، پژوهشگر و کارشناس ادیان و معارف اسلامی. جناب آقای حسنی، عرض سلام و تبریک داریم خدمت شما و سپاسگزاریم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. میلاد خجسته حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما شنوندگان عزیز و همه موحدان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
واسم سپاسگزارم. ما در برنامه قبل به برخی از روایاتی که در زمینه حرمت و بطلان قیام قبل از قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست پرداختیم و تقریبا همه انواع روایاتی که در این زمینه هست رو مطرح کردیم و این در واقع برداشت رد شد و این شبهه رد شد که هر قیامی قبل از قیام امام زمان قیام طاغوت هست و باطل هست، یا اینکه حالا به شکست می انجامه دلیلی باشه بر حرمت او. ولی خب حالا این سوال باقی هست که این روایت هایی که مستند این گونه شبهات قرار می گیرند برای حرمت قیام در دوره غیبت، اینها تحت چه قواعدی معنا می شن و ترجمه می شن و باید ازشون برداشت کرد؟ آیا قواعد خاصی داره که بتونیم ما برداشت صحیح رو داشته باشیم، یا نه به هر حال حالا ما مثلا یک برداشت ذوقی میکنیم و استحسانی میکنیم، دیگری هم میاد یه استحسانی خلاف ما و علیه ما میکنه، اون استحسان میگه که باطل هست این قیام، ما هم استحسانمون این هست که نه خیر باطل نیست و مثلا قیام خاصی گفته شده. به تعبیری یه روایت دیگری داریم که در واقع ناقض اینها باشه یا به تعبیر بهتر حاکم بر این روایات باشه؟
در باب روایاتی که در برنامه پیش بررسی شدند، غیر از روایتایی که مطرح شد روایتای مشابه دیگه‌ای هم وجود داشت.
انواعش رو بررسی کردیم. بله. یعنی از هر کدوم از دسته روایات که حالا از هر دسته 20 تا اگر هست، اینها رو در واقع تو چند نوع بررسی کردیم.
بله بررسی شدند. بله. این روایت‌ها اغلبی خب مشکل سندی دارند و ما مشکلات سندیشون رو گذر کردیم و بیشتر به مشکلات دلالی پرداختیم که دلالت بر مراد مورد نظر ندارند.
اما یعنی با وجود مشکلات سندی ما فرض رو بر این گذاشتیم که اینها مشکلات سندی ندارند.
بله.
و صحیح هستن.
بله. خب یکی از قواعد کلی که ما در این روایت ها باید مد نظر داشته باشیم همین مسئله صحت اسناد به امام معصومه، اعتبار اسناده، روایت معتبر هست یا نه، خود اسنادش به امام معصوم. وقتی که سند مشکل داشته باشه، حالا چه ما به شکل‌های مختلف ممکنه سند رو بپذیریم، ممکنه بعضی‌ها در سند به سلسله رجال توجه کنن، برخی به امور دیگه توجه کنن، اما باید سندیت روایت تایید بشه.
بله.
خب این یه قاعده عامه.
بله.
اما قواعد دیگه‌ای که ما باید بهش توجه کنیم، یکی قاعده نفی سبیله. ما هر روایتی که داشته باشیم باید زید قاعده نفی سبیل معنا بکنیم. قاعده نفی سبیل قاعده نافیه هست. معنای این قاعده چی هست؟
از قرآن هم برداشت شده این قاعده، از آیات قرآن برداشت.
از آیات قرآن برداشت شده. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خدا راهی رو برای کافران علیه مسلمانان، راه سلطه برای کافران بر مسلمانان قرار نداده. معناش چی هست؟ معناش این هستش که هر حکم شرعی که این حکم شرعی مستلزم حکومت کافر بر مسلمان باشه،
این باطل.
این چنین حکمی در شرع الهی وجود نداره. شما شرع الهی رو غلط فهمیدید.
به تعبیری این در واقع معنای خبری این آیه و این در واقع قاعده نفی سبیل یه معنای امری هم میتونه پیدا کنه که
بله بله.
مواظب باشید که هیچ راهی برای سلطه و حاکمیت کافران بر مسلمانان باز نکنید.
بله، اساسا قواعد نافیه مثل قاعده نفی سبیل، نفی ضرر، نفی حرج، اینها ضوابط شریعتند.
معنای امری هم داشته،
یعنی گزاره خبری هست، اما این گزاره خبری معیاری هست برای ما تا صحت تفسیر خودمون رو از آیات و روایات بررسی کنیم، ببینیم آیا درست تفسیر کردیم یا نه.
بله.
خب اگر روایتی بیاد به ما بگه در دوره غیبت تشکیل حکومت اسلامی ممنوعه، حرامه، چنین روایتی دست ما رسید، ما دیدیم این از این روایت چنین حکمی در میاد، خب میگیم خب اون وقت جامعه بشری که بدون حکومت نخواهد ماند، به هر حال حکومت تشکیل خواهد شد.
لابد لکم من امیر.
آره. اگر من مسلم، برای من مسلمان حرام هست، اون وقت این حکومت دست کی خواهد افتاد؟ خب این مسلمانم که حرامه، اون یکی مسلمانم حرامه. اگر مسلمانی رفت این حکومت در دست گرفت، گناه کرده،
چون قیام کرده
حکومت در دست گرفته. اگر مسلمان ها همشون آدم خوبی شدند و قیام در دست نگرفتند، حکومت نرفتند دنبال حکومت، خب چه کسی دنبالش خواهد رفت؟ یک کافر. یعنی یا یک کافر یا یک فاسقه.
توصیه به پذیرش حکومت یک کافر یا فاسق شد.
یعنی در واقع حرمت تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت ملازم با توصیه به قبول حاکمیت یا کافر یا فاسقه، و این مخالف قاعده نفی سبیله. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده که جهاد برتر رو تعریف کرده، کلمت و حق عند امام ظالم، کلمه حق نزد امامی ظالم هست. بعد روایت دیگه از امام صادق علیه السلام اومده که من و شیعه ام تا زمانی که کسی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کند در خیر هستیم، و چه بسیار دوست داشتم که کسی از آل محمد قیام کند و نفقه خانواده اش بر عهده من بود.
این رو امام
صادق علیه السلام می‌فرماید. یعنی امام میخواد که قیام بکنند، میخواد قیام بکنند، اما نمیخواد هر کسی قیام بکنه.
اون کسی که به خودش و به طاغوت در واقع دعوت میکنه قیام نکنه.
بله بله.
کسی که به خدا دعوت میکنه قیام کنه.
بله.
جناب استاد حسنی، من میخوام از سیره اهل بیت هم، سیره در واقع عملی اهل بیت علیهم السلام هم شواهدی بر این امر بیارید که قیام در زمان غیبت باطل نیست. حالا قبل از اون بد نیست که به این نکته هم بپردازیم که باز آیات دیگر در قرآن داریم که میتونن این بحث رو رد کنن، این شبهه رو رد کنن، و شاید آیات امر به معروف و نهی از منکر از این دسته باشن. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آیاتی از این دست که صراحتن میگن که بهترین امت امتی است که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه، و لازمه امر به معروف و نهی از منکر در یک جاهایی قیام هست. یعنی به هر حال وقتی نزد یک سلطان جائر یا حکومت ظالمی آدم میخواد امر معروف و نهی از منکر کنه، اونها برخورد میکنن، و این برخورد خودش به حمایت از اون فرد مثلا امر معروف و نهی از منکر کننده از طرف جانبدارانش میشه و برخورد ایجاد میشه، خود این برخورد نوعی خروج به قیام میشه.
بله. ببینید اگر ائمه دنبال قدرت نبودند، دنبال رسیدن به قدرت نبودند، ستمگران زمانه مشکلی با اونها نداشتند، اما مسئله این بود که ستمگران زمانه، چه خلفای اموی و چه خلفای عباسی، میدونستند که فعالیت‌های ائمه اهل بیت در تقابل با قدرتشون هست، ناچار میشدند اونها رو به شهادت برسونند، وگرنه با به شهادت رسوندن اونها مشکل مشروعیت خودشون رو دوچندان نمی‌کردند.
بله.
این نکته خیلی مهمی هستش. ما در سیره اهل بیت تأییدی که اهل بیت از قیام‌های مانند قیام فخ دارند، توصیه به قیام میکنه، روایتی که از امام صادق علیه السلام خوندم که امام توصیه میکنه افرادی از آل محمد قیام بکنند.
بله.
و میگه من خرج خانوادش رو بر عهده میگیرم.
یا ائمه معصومینی که دعا میکنن برای قیام کنندگان. بله. چه قبل از شهادتشون چه بعد از شهادتشون برای مختار. خب ائمه معصومین از جمله امام زین العابدین دعا کردن.
بله.
و
بله.
گفتن حق ندارید، حتی حالا به خاطر اشکالاتی که به هر حال کوچیکی که ایشون داشت، گفتن حق ندارید ایشون رو بهش توهین کنید، مختار دل ما رو شاد کرد با این قیام. این خب نکته ایست بالاخره.
این نکته ها خیلی مهم هستش. علاوه بر اینها آیه ای که ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ولتکن منکم امتون یعنی از میان شما یک جمعیت تشکل یافته باید باشه. امت به جمعیت تشکل یافته میگن، جمعیتی که حول یک محور جمع شده.
فعل امر هم هست، باید اینطور باشه.
ولتکن باید باشد، منکم از میان شما، یعنی یک گروه تشکل یافته لازمه.
بله.
یعنی امر به معروف و نهی از منکر گروه تشکل یافته لازم داره. یعنی ما یک امر به معروف و نهی از منکر عمومی داریم که همه باید انجام بدند، اما امر به معروف و نهی از منکر در مراتب خاصش مستلزم هم یک سری
ضمانت‌های اجرایی
است و هم یک سری آموزش‌های علمی است.
بله.
که اونها موضوع معروف و منکر رو درست بشناسند.
اصلا صرف تشکل بودن امر معروف و نهی از منکر که قرآن هم می‌فرماید ولتکن منکم امتون، یک گروهی، یک امتی باید این کار رو انجام بدن، بعد این تشکل و نهاد بودن و ضمانت اجرایی داشتن و اینها لازمه تشکیل حکومت هست و قیام هست.
بله بله.
قیام نمیشه این کار رو انجام داد. بسیار خوب جناب آقای حسنی، حالا در این گام پایانی برنامه یک شبهه دیگر هم مطرح کنیم در راستای همین بحث قیام زمان غیبت. به این شکل مطرح میکنن این شبهه رو که اگر قیام در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صورت بگیره، خب این قیام قاعدتا از طرف یک غیر معصوم هست، چون معصوم که در پرده غیبت قرار داره. این قیام از طرف غیر معصوم رو چطور میشه ازش تبعیت کرد؟ چون به هر حال غیر معصوم هست، ممکنه اشتباهاتی انجام بده و این اشتباهات به هر حال ممکنه مسیر جامعه رو به سمت انحراف ببره.
نتیجه این استدلال این میشه که در حکومت غیر معصوم ظلم اجتناب ناپذیره و حکومتی که در اون ظلم باشه قابل اتصاف به اسلامیت نیست، نمیشه گفتش که اسلامی هست.
بله.
اما این نتیجه گیری درستی نیست. کارگزارانی که معصوم در حکومت خودش تعیین میکرد، آیا اونها معصوم بودند؟
قطعا نبودند
و احتمال خطا در مورد اونها هم بود.
حتی تاریخ هم نشون داد که بسیاری از اونها خطا کردند.
خطا
در زمان امیرالمومنین علیه السلام که کارگزاران مختلف میفرستادن به جای.
اما این خطای اونها، چه خطای سهوی و چه خطای عمدی، منجر نشد که حکومت معصوم متصف به اسلامی بودن نباشه. حتی در جایی که معصوم خودش مستقیماً کارگزاری رو بر عهده داره، این گونه نیستش که خطا کاملاً برطرف شده باشه. روایت معتبری از امام صادق علیه السلام هستش که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن و این روایت مستند فتوای فقها قرار گرفته.
بله.
انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، من بر اساس بینه و قسم بین شما حکم میکنم، اما بعضی از شما خیلی سخنورترید، خیلی راحت میتونید حرف بزنید، طرف مقابل نمیتونه حرف بزنه،
راحت هم قسم میخورید.
آره. اما اگر من بر اساس بینه و قسمی که شما میارید مالی از برادرتون جدا کردم و به شما دادم، قطعه از آتش برای شما جدا کردم.
چون موظف هم نیست از علم غیب خودش استفاده
اصلا
کنه.
اصلا موظف نیست که از علم غیب خودش استفاده کنه و گاهی وقتا خداوند در این موارد هم نیازی نیست اصلا خدا غیب رو به معصوم نشون بده. اصلا نیازی هم
چون
نیست.
با بیانه باید رفتار بشه.
چون بر اساس همین بیانه و قسم باید رفتار بشه. و در روایتی امام صادق علیه السلام دقیقاً به این عبارت استناد میکنه.
بله.
که میگه اون چی که جامعه مؤمنان میگند معیار هست.
حتی مورد استناد قرار دادن روایاتی مثل ید الله مع الجماعه و تعابری از این دست هم همین هست، یعنی اون جایی که به هر حال جمیع مؤمنان به سمتی دارن حرکت میکنن و خروج از این جمع باعث تفرقه و اختلاف افکنی بین اونها و تسلط کفار میشه. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسنی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه مسیر سبز از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم. امیدواریم که همه ما از منتظران واقعی اون حضرت باشیم و از یاران و اعوان و انصار امام زمان و از کسانی که در پیشگاه اون حضرت توفیق شهادت خواهند داشت. التماس دعا و خدا نگهدار.
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد تا یا به شکیبایی
دوستان عزیز. شنونده مسیر سبز رو شنیدید که به بررسی برخی شبهات پیرامون امام زمان و قیام ایشان می پرداخت. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش می گیم میلاد با سعادت قطب عالم کان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برد.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن. مسئله قرآن مسئله بسیار مهم ماست، مسئله همیشه دنیای اسلام و امت اسلام است. ما باید به قرآن تمسک کنیم. امت اسلامی اگر از قرآن استفاده نکند و اعراض کند، کما اینکه متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ ما این اتفاق افتاده است، ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد، همچنان که خورد. در در یک روایتی می‌فرماید ان هذا القرآن حبل الله، من که در قرآن داره که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این حبل الله همین قرآن، ان هذا القرآن حبل الله و هو النور المبین. خاصیت نور چیه؟ نور روشن میکنه دیگه، فضا رو روشن، راه رو به انسان نشان میده، انسان قدرت بینایی پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه. نور که نبود چشم هم به کار نمیاد، فایده ای نداره، چون جایی رو نمیبینه. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشه اینها نمیتوانه به ما کمک کنه. نور لازمه، این نور قرآن و هو النور المبین و شفاء النافع. مریضیم دیگه، بیماری داریم، عقب موندگی کشورهای اسلامی رو ببینید، تسلط کفار بر بسیاری از کشورهای اسلامی رو ملاحظه کنید. اینی که رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت میسته اونجا میگه اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانن خودشون رو حفظ کنن، این تدلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است، از این بیماری بدتر، از بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر نیست، این ذلت. این به خاطر عدم تمسک به قرآن، به خاطر این است که این شفا رو ما از دست دادیم، این درمان رو از دست دادیم. قسمتون لمن تمسک به و نجاتون لمن تبعه. واقعیت ما امروز احتیاج داریم، هم در زندگی شخصیمون به قرآن احتیاج داریم، هم در زندگی اجتماعی، هم در سیاستمون، هم در سلوک حکومتی خودمون. قرآن به ما درس میده، همین آیاتی که اینجا امروز تلاوت شد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا خصوصیات مؤمن. قرآن میگه اینجوری باید باشه، اولش اشداء علی الکفار است، در مقابل کفار سخت ایستادن، مثل خاکریزهای نرمی که قابل نفوذ است نبودن، مثل سدی، سد مستحکمی در مقابل کفار ایستادن. مسلمان ها باید در مقابل استکبار بیستند، در مقابل زورگویی آمریکا و بقیه زورگوهای عالم مسلمان ها باید بیستند.
یاران همراه، در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت